من به سهر خودم تشکر کنم که لطف کردیم به این جلسه تشریف آوردیم. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا، به خاطر اینکه ترجمه این کتاب رو من با دقت خوندم، هم دو جلدی که قبلا منتشر شده بود صفحه 83-84 و هم سه جلدی که کمتر از یک ماه پیش منتشر شد که به کلی فرق کرد، به کلی نه ولی خیلی فرق کرد. جلد سوم هم که قبلا نبود و حالا ترجمه شد. بدون هیچ تعارفی، من سرکار خانم نهادی رو فقط یک بار تو زندگی دیدم، این بار دومه، و یکی دو بار تلفنی با هم صحبت کردیم درباره ترجمه. اینه که جای هیچ دوستی یا تعارف خاصی نیست که این حرف رو میزنم، ولی به گمان من سه تا ترجمه خیلی مهم از متون فلسفی در این 10-15 سال اخیر به زبون فارسی شده. یکی ترجمه ایست که خانم نونهالی هم بهش اشاره کردن، ترجمه آقای رشیدیان از هستی و زمان، که به نظر من بزرگ و درخشان. دومیش دیرینه‌شناسی دانش فوکوه که خانم نیکو سرخوش و آقای افشین جهاندیده ترجمه کرده، و سومی زمان و حکایت ترجمه خانم نونهالی. منظورم این نیست که دیده ترجمه مهم یا جالبی در این سالها نبود، ولی این ستا به گمان من ستا نقطه بزرگ کار ترجمه و کمک زیادی به خوانندگان فارسی زبون مسائل فلسفی هستند. و نکته غریب این که هر ستا هم نشنه نهی چاپ کرده. من امروز که این ستاره ردیف کردم آخری متوجه شدم. بنابراین ما هم به سهم خودمون تشکر میکنیم از این انتشارات، به خاطر کتاب‌های خیلی خیلی مهم و زیبا و عالی که در آورده، نفیس با ویراستاری و با دقت، یکی از بهترین ناشرهای خصوصی ماست بیشک. اینه که من با افتخار آمدم، ترجمه‌ای که انقدر دوست دارم، ناشری که بهش علاقه دارم و مدیرش هم اتفاقا اینجا دیگه دوست سمیم. این یکی رو باید بگیم. صحبت‌های من درباره پل ریکور فیلسوف این است که او یکی از بزرگترین فیلسوف‌های قرن بیستم، حالا که مرده و کارهای زیادی درباره‌اش نوشته شده و هر سال که می‌گذره کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره او منتشر میشه، ما به گذشته فکری و کاری او که نگاه می‌کنیم با تعجب می‌بینیم که برای یک دوره نسبتاً طولانی هیچ شهرتی نداشت. او در اواخر دهه 60 به تدریج شناخته شد از اون زمان، و تا اون موقع در آثار دیگر فیلسوفان، فیلسوفای فرانسوی دورانش، اشاره‌ای بهش نیست. انگار کار نکرده، انگار که وجود نداشته، در حالی که توجه زیادی به مباحث فلسفی دوران داشت و همه رو جدی می گرفت. نکته اینه که چرا یک همچین غول متفکری اینقدر دیر شناخته شد؟ اما از وقتی که شناخته شد دیگه به عنوان یکی از اعظم تاریخ فلسفه قرن بیست مطرح شد. ولی چرا دیر؟ فکر کنم یکیش این است که خیلی سخت نویس بود. در میان آثارش این کتاب زمان و حکایت نمونه خیلی بارزی از دشوار نوشتنه. همطور که خانم نونهالی گفتند، حتی در سخنرانی های دانشگاهیش وقتی برای دانشجویان صحبت میکرد، نقل قول ها همه از زبون اصلی بود. او تصور میکرد که در مقابلش هم یه عده پل ریکور نشسته و هرچه اون میگه میفهمه، و دشوارترین کار این بود که بخوای بفهمی او چی میگه. همچنین خوندن آثارش هم بسیار سخته. این سه متنی که من گفتم ترجمه های عالی داره، هر سه تا مشکل هم. کتاب هایدگر که مشهورترین متن فلسفه است به عنوان یک اثر دشوار، به شوخی گفتن که خوندن اون مثل شنو کردن تو شنهای داغه. کتاب فوکو دیدین شناسی سخت در این کتاب فوکوه، ولی فوکو به نسبت آسان نویستر بود، به خصوص در آثار متأخرش، و ریکور سخت نویسی بود. تو این سخت نویسی به سنت فلسفه آلمان خیلی نزدیک بود. سنت فلسفه فرانسوی تلاش میکرد که از قرن 19 هم، شاید تأثیر پوزیتیویسم اوگوست کونت بود، برها در فضای فکری فرانسوی کوشش برای بود که مارکس ساده بشه ولی مثل خود ملت فرانسه فلسفهشون هم پرحرفه، کتاب های هجین و مباحثی که میشه آسونتر استدلالی خواننده رو قانع کرد وقت زیادی صرفش میشه، صفحات زیادی رو میخونه. نقد خرد دیالکتیک سارت یه نمونه خیلی آشکارشه که تازه اون سخت در این کار سارت رو. و به این ترتیب این دشوار نویسیش که یک جوری ما رو یاد سنت هگل به بعد میندازه تا حدودی فهم آثارش رو دشوار میکرد. دوم این بود که اشارات زیادی داشت به اندیشه دیگران و یک نوع رابطه بین متنی ایجاد میکرد با متون گذشته تاریخ فلسفه. در جایی که اونها رو نمیشناختی که لزوماً همه خواننده ها همه اونها رو نمیشناختن مطلب رو گم میکنی. خوشبختانه در زمان و حکایت این کمتره ولی هست، به خصوص در جلد سوم این دشواری خیلی به چشم میاد برای خواننده‌ای که خواننده متخصص فلسفه نیست. در حال برای عامه نمی نوشت، گاهی می نوشت. برخی از آثارش برای همگانه، گفتگوهاش، نوشته های اوتوبیوگرافیکش این چنین هست، ولی آثار فلسفی واقعا دشوار هست، باید وقت صرف کرد. همونقدر که گرفتن یک لیسانس فلسفه کار فکری می طلبه، خوندن یکی از آثار ریگور همچنان کاری رو از آدم می طلبه. نکته دیگری که باعث می شد که شاید این سختی به چشم بیاد این بود که از فیلسوفای خیلی بزرگی که بزرگترینشون برای او ارسطو بود، در تمام آثارش زنده است، همه جا هست، توی استعاره زنده، توی زمان و حکایت که اصلا زنده بحث با ارسطو می آن و در تمام کار ارسطو مثل خدای زنده می شد. ولی تو فیلسوفای دوره خودش گابریل مارسل رو که معلمش بود خیلی دوست داشت. اولین کتابش راجع به یاسپرس بود، بعد هایدگر بود، تقریبا به تبع هایدگر گادامر بود و بعد برمیگشت در مرحله بعد به هگل، به فلسفه آلمانی. ولی برخی از فیلسوفا کم رنگن، شوپنهاور و نیچه تقریبا نیستن، تقریبا، و فروید، برای فروید احترام و عظمت زیادی قائل بود و کتاب بسیار بزرگ و مهمی هم دربارش نوشت به اسم درباره تعویل که به انگلیسی شده فروید و فلسفه. خب یک نویسنده‌ای که به این بزرگان رجوع بده و نه به نویسندگان درجه دو سه، از خواننده میخواد که اینا رو خونده باشه و خب طبیعی است که یک خواننده‌ای که رشته درسیش فلسفه نباشه دلیلی نداره همه اینا رو خونده باشه. بهتره که خونده باشه، هر آدمی بهتر اخلاق و نیکوخوس رو خونده باشه، اما همه آثار ارسطو رو همه آگان نمیخونن و این باز فهم ریکو رو سخت میکرد. و به نظر یک نویسنده آکادمی که میامد که چندان در پی جذب مخاطب نیست حرفشو میزنه و طبیعتا در فضای فلسفی فرانسه شروع قرن بیستم تا همون حدود 1970 اون ساده نویسی و اون گذر فلسفه از کلاس به خیابان، پیدا شدن فلسفه های حاشیه‌ای مثل فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و غیره و نویسندگانی که در این زمینه فقط کار فلسفی نمی کردن، به توضیحات خیلی خیلی همه فهمی هم به آثار فلسفیشون ارائه می کردن، مثل مورد یکی از برجسته‌ترین‌هاشون سارت که هستی و زمان بسیار، هستی و نیستی بسیار دشواره، اما یک سخنرانی ساده‌ای مثل اگزیستانسیالیسم اومانیزمه همه مشکلات رو حل میکنه، کلی کلی شما راه پیدا میکنید که چگونه اون کتاب رو بخونید. و به ویژه فیلسوف هایی که ادیب بودند و در نتیجه دست به قلم بودند و اون چه که مینوشتند مرز بین ادبیات و فلسفه رو در مینوردید، مثال برکمون، و همه اینا سبب میشد که این وسط ریکور به عنوان یک سخت نویس سخت اندیشی که بیرحمه نسبت به خواننده طبیعتاً تا حدودی مهجور بمونه. اضافه بر این یک دلیل دیگه هم وجود داشت. فلسفه فرانسوی قرن بیست از دین جدا بود به طور خیلی آشکاری، نه فقط جدا بود که ضد بود، بیشتر متفکرهای فرانسوی نام‌آوراشون میانه‌ای با خداوند و کتاب خدا و از این حرفا نداشتن، ولی ریکور مذهبی بود، شدت پروتستان بود، پروتستان خیلی خوبی بود. در یه فیلمی که دو سال قبل از مرگش هست به دیدن پاپ رفته، با کاتولیکا که خیلی نزدیک بود، با یهودیت هم خیلی آشنا بود. حالا بهتون میگم کتاب‌های خیلی مهمی هم در زمینه کتاب مقدس داره ولی ادیان دیگر کم میشناخت. به طور خاص در آثارش اشارات اندک و معدود و برخط اشتباه و ازن اشتباه در مورد اسلام هست، اما به هر حال این مذهبی بودنش و این حضور همیشگی خدا در زبان فلسفه تا حدودی بحث رو از نظر خوانندگان عمدتاً رادیکال، عمدتاً مبارز، عمدتاً درگیر خیابان، مبارزات و غیره زده می‌کرد. اونچه که به ریکور ایراد گرفته شده از زبون یکی از بزرگترین متفکران قرن بیستم، ژیل دلوز، این است که خب اگر خدا وجود داشته باشه اون سانی که ریکور میگه، همه مسائل فلسفه حل دیگه، همش تفسیر خودشه یا کار خودشه یا سازندش خودشه، ما دیگه چه بحثی برامون باقی نمونه. و باز به زعم مشهور فوکو، در کلاس فلسفه با خدا رو از کلاس بیرون میذاریم و اینکه اگر باشه همه چی رو حل میکنه و ما این حل مسائل میذاریم کنار و بعد میخوایم ببینیم که ما آدم ها چجوری میتونیم مسائل حل کنیم. خب در چنین جو فکری یک فیلسوف مذهبی که تقریبا یک پنجم آثارش درباره دینه و در بسیاری از اون چهار پنجم هم دین به شکل‌های متنوعی مطرح میشه، مخصوصا در آثار دوره اولش، اون هم یک دلیلی میشه که اون یک فیلسوفی به اصطلاح دموده محسوب بشه. از طرف دیگه چپگران هم چپگرایی مد روز بود در تقریبا تمام اون دوره، از جبهه خلق بین دو جنگ در فرانسه تا بعد از جنگ، دوران جنگ سرد، دوران حاکمیت سارس و اندیشه فرانسوی، دوران متامودن، نشریه سارس، دوران مبلوکانتی، اون دوران مباحث مهم بودن و چپ نبودن جذاب نبود. ریکور راست افراطی نبود، آدمی بسیار میانه رو بود، اغلبش کمکی هم به چپ میزد، ولی چپی که به جان رالز خیلی نزدیک. یکی از مفسران رالز، اولین کسی بود که در زبان فرانسه راجع به کتاب نظریه عدالت رالز مقاله نوشت و سعی کرد که عقاید اون رو معرفی کنه. با نشریه اسپری کار میکرد که نشریه ایست میان رو، هم در حد فلسفه سیاسی و هم به خاطر نفوذ عظیم ریمون آقا، و به خاطر همین هاست که او هم مثل آقون یه جوری انگ مخالف خلق خورد و این هم سبب شده بود که تا حدودی باز دموده به نظر بیاد. کما اینکه اندیشه فرانسوی حتی در دوره پسا ساختارگرایی هم این نزدیکیش رو به دیسکور چپ حفظ کرد، بزرگترینشون فوکو، دریدا، دلوز و دیوتا. در نتیجه این هم یعنی عامل دیگری میشد، اضافه بر سخت نویسی، اضافه بر وزن سنگین فلسفه در آثارش، اضافه بر مذهبی بودنش و تا حدودی بی اطلاع هم بود به فلسفه دوران. مثلا برای کارهای خیلی بزرگ مرلوپونتی در مجموع آثار ریکور رو که بگردیم، در جلد دوم خانش ها یه چیزی حدود 20 صفحه درباره اون غور نوشته، درباره سارتر داره و درباره لوی آلتوسر داره، او رو درس داده، مثلا در درس‌های ایدئولوژی و یوتوپیا آلتوسر و مارکس دو نفری هستند که تدریسشون کرده و بسیار هم عالیه، متن درخشانی، یعنی اولا بخش مارکسش که ایهمتاست، بدون هیچ نیشی، بدون هیچ انتقادی، با قبول عظمت فکر مارکس. و در نتیجه همه اینا سبب میشد که دور بشه از آنچه که زمینه اصلی بحث فلسفی بود. متاسفانه چنین بود، واکنش بهش هم چنین بود. شما هیچ نوشته جدی هم از این آدم‌های خیلی بزرگی که من اسم بردم در فلسفه فرانسوی دوران در باره ریکور نمی‌دونید. آنچه که در باره ریکور منتشر شده میان فرانسویان از سال 1970 به بعد، کتاب ها، مقاله ها، سخنرانی ها و فهم عظمت کار فکرش، و از اونجایی که بعد از جنگ یک مقداری هم از کارش رو به آمریکا منتقل کرده بود، تو دو دانشگاه آمریکا تدریس میکرد، چندان هم درگیر زندگی روزمره و فکری نبود. اما همه اینا سبب نشد که آزادی خواهیش لطمه بخوره. او کسی بود که در سال 68 از دانشگاه استعفا داد به خاطر حضور پلیس تو دانشگاه، بنابراین با اون چیزهایی که به هر حال ارث پدری چپ نبود، هر آدم آزادی خواهی به اون میداد و قبول میکرد و وفادار بود و همواره هم توی زندگیش از عدالت به عنوان یکی از کلیدی ترین و مهمترین مفاهیم فلسفه سیاسی یاد کرد و در برش کتاب نوشت. نکته دیگری که در کار او بزرگ بود به عنوان یک فیلسوف این بود که فلسفه تحلیلی رو جدی می‌گرفت، در حالی که بزرگان فلسفه فرانسه و آلمان به ندرت چنین کردند. او خیلی فلسفه آنگلوساکسون رو جدی گرفت، هم در زمینه فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و ایجاد یک دیالوگ باهاشون و فلسفه سیاست، چون که گفتم جان رولز خیلی دوست داشت. ولی در زمینه فلسفه زبان کار اون خیلی بیشتر اتفاقا به تحلیلی ها نزدیک بود تا به فلسفه زبان سنت. اما همه اینا پشت یک راهنمای فکری که به هیچ وجه نمیتونیم بگیم مکتب یا مکتب فلسفه، ولی نوعی نگاه به فلسفه و نوعی خوانش متون فلسفه و نوعی پیشنهاد برای فهم متون فلسفی است که هرمنوتیکه. و در اون زمینه است که ریکور یکی از سه چهره خیلی بزرگ قرن بیستمه، یعنی همراه هایدگر و همراه گادامر همین همواره نامون میاد. اختلافهاش با گادامر در یک گفتگوی این دوتا فیلسوف با هم مطرح شده که من اون رو در زندگی در دنیای متن ترجمه کردم. اونجا میفهمیم که کجاها از هم جدا میشن، ولی به یقین یکی از برجسته‌ترین متفکران هرمنوتیکه و بیش از اون دو بزرگ دیگه یعنی هایدگر و گادامر او کوشید که هرمنوتیک رو همه فهم کنه. اینجا انگار که با اون سنت قدیمی نگارشش در زمینه‌های مختلف فلسفه بیداد کرد و تمام سعیش رو کرد که به ما حالی کنه که مقصود از تعبیر چیه، مقصود از افق مکالمه متون چیه، مقصود از بینامتنی چیه و همه اون تمهای اصلی که ما امروز در هرمنوتیک مدرن میشناسیم رو او یا پایه گذاشت یا در توضیح و فهم همگان کمک بزرگ و عظیم کرد. من خیلی سریع برای اینکه وقت نداریم حوزه کارهای فلسفی اون رو میگم. طبیعیه در یک سخنرانی کوتاه، در یک اشاره کوتاه، در یک جمع سخنرانان چند نفره برای معرفی یک کتاب بسیار مهم، خب نمیشه ریکور رو چنان که حقشه شناخت. برای این کار بایستی که یک دوره درس گذاشت، یک دوره اولا 24 تا 48 جلسه‌ای حداقل که بتونیم هر جلسه‌ای 3 ساعت که بتونیم با هم دیگه آثار ریکور رو بررسی کنیم، بخونیم و دربارش بحث کنیم. بحث انگیزه بسیار، به علت نوآوری فکرش، به خاطر قدرت استدلالی بحثش و مهمتر به خاطر آکسیومایی که پیش میکشه، آکسیومایی که با اونا میتونیم بعداً کار فلسفی بکنیم. همه اینا نوآورانه بوده و همه اینا هم سبب بوده که چندان شناخته نشه، همه اینا هم سبب شده که امروز ما اینقدر دوستش داریم و به نظرمون فیلسوفی بزرگ در حد یکی از بزرگترین فیلسوفای قرن بیستم. یعنی ماهایی که در فضای فلسفه قاره‌ای بزرگ شدیم عظمت و اهمیت ریکور رو میدونیم، اونهایی هم که در فضای تحلیلی بزرگ شدن میدونند که ریکور بیش از هر کس دیگه کوشید یه پل فکری ایجاد کنه بین این دو شاخه مهم فلسفه قرن بیستم. میتونم بگم که کارهای فلسفه اصلی ریکور به این قلمروها اختصاص داشت. یکی فلسفه اخلاق، شروع کارش با این بود. کتاب فلسفه اراده 1950 و جلد دومش 1960 و به ویژه بخش دوم جلد دومش به اسم نمادگرایی شر در توضیح این که شر چیست، کنسپت کاملا مذهبی، وقتی میاد به زندگی اجتماعی وارد میشه با توجه به سالی که این متن منتشر شده 1960 یک شاهکاره. و بعدها در مباحثی که ما در فلسفه اخلاق در زمینه شر داریم این کتاب، این بخش از کتاب ریکور همواره به عنوان یک متن اصلی دیگه امروز روز خونده میشه و دربارش بحث میشه. این ایده که اقلا در سطح زندگی اجتماعی و سیاسی شر یعنی نبودن عدالت و این ایده کلیدی که در اینجا آمده است به خوبی نشون میده که این نکته که من گفتم که ریکور با اینکه میانه رو بود عقربش کمی به طرف چپ میرفت، علتش این است که چون این نکته ای رو پیش میکشید و درکی که از عدالت داشت در اون سال رو بعدها به کمک جان رالز خب تقویت کرد. کتاب دیگری داره به اسم خیشتن چون دیگری. توی این کتاب که 1990 منتشر شده، اون یکی از نکات کلیدی هرمنوتیک رو پیش میشه. چگونه میتوانیم خود رو چون دیگران ببینیم؟ مستلزم اینه که دیگران رو چون خود ببینیم. بنچه نوعی از برابری دموکراتیک در مباحث و در رویارویی تعبیرها با هم ضروری میشه. و این کتاب هم یکی از شاهکارهای ریکوره. اگر 5 تا شاهکار ریکور رو بخواییم اسم ببریم، یکی اینه. یک کتاب داره به اسم مسیرهای بازشناسی در سال 2004 که تکامل همین بحثیست که الان خدمتون گفتم و بیشتر میره به نحوه شناخت آدم و اینکه شناخت به هیچ عنوان نمیتونه فردی بشه و اینکه چگونه یک شناخت جمعی به اون منطق گفتگو دیالوژیکی که در آثار گادامر و هایدگر هست تکیه خواهد. یک رشته گفتگو داره درباره اخلاق به اسم فلسفه اخلاق و سیاست که اونجاها خیلی راحت‌تر توضیح داده نظریاتشو، و یک رشته درس در استراسبورگ 1955 داده بود به اسم هستی و جوهر در اندیشه افلاطون و ارسطو، فلسفی ترین و درسی ترین و توضیحی ترین کتابی است که از ریکور منتشر شد پس از مرگش، فکر کنم 2015. و در اون کتاب ما با یک ریکوری روبرویم که فلسفه ارسطو رو بر مبنای اخلاق نیکوماخوس شروع میکنه و البته در این زمینه پیشرو داره، هایدگر پیشرو اوست در اینکه درک ارسطو رو از معرفت عملی پایه اول گذاشته. و اینم یه بحث مهمه برای اینکه شناخت رو وابسته به درگیری در کنش رو. و به همین دلیل هم در یک کتابی که به طور خاص درباره کنشه این نکته رو بهتر هم تونسته توضیح بده. دسته دوم آثار هرمنوتیک فلسفه زبانه، ربط بین این هاست. مهمترینشون اختلاف تعبیر هاست. 1974 مجموعه از مقاله هاست که شروع همین بحث هرمنوتیک جدید است که ریکورد پایش رو گذاشته. از مد تا کنشه که اونجا به خوبی نشون میده که چرا کنش تعبیر پذیره فقط مد نیست، و میره جلو و میگه چرا گفتمان تعبیر پذیره. کتاب درباره تعبیر درباره خاص فروید که به زعم خیلی ها مهمترین کتابی است که یک فیلسوف درباره فروید نوشته. با دانش وسیع و عظیمی در روانکاوی فروید و قبول روانکاوی فروید، و چرا که گفتم این به عنوان فروید و فلسفه به انگلیسی ترجمه شده. بعد استعاره زنده است در 1975 منتشر شده که در زمینه فلسفه زبانه و اهمیت زبان استعاریه و تعریف تازه‌ای از استعاره دادن که گامی جلوتر از پوئتیک ارسطو باشه، و اون هم کتابیست که به عنوان یکی از شاهکارهای ریکور میشه ازش نام بود. و توی خانش‌های جلد دوم هم البته بسیاری از بحثات درباره فلسفه زبان. دو کتاب بزرگ درباره فلسفه تاریخ داره. تاریخ و حقیقت 1955 که مجموع مقاله هاییست. و شروع این بحث است که نسبت بین روایت تاریخی و حکایت تاریخی چیست؟ و کجا گزارش هایی که ما از تاریخ میشنویم به قصه هایی تبدیل میشه؟ و چرا تاریخ رو میشود به شیوه ای تازه خوند؟ این کتاب قبل از کتاب بزرگ و مشهور نویسنده آمریکایی هایدن وایت منتشر شده که اون به عنوان بانی این بحث شناخته میشه، و البته اونم کتاب بسیار بزرگیه و متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. کتاب دیگری داره خاطره تاریخ و فراموشی در سال 2000 منتشر شد. کتاب حجیمیه و چون همین سه مطلبه، خاطره چیست که تا حدودی برمیگرده به روایت و نوع فرویدیش هم هست، فراموشی چگونه در مقابل روایت زندگی ما قرار میگیره، و این وسط تاریخ و دیسکور تاریخ چه نقشی بود. در انتهای مقدمه این کتاب از اسیستانش از دستیارش تشکر کرد. اون موقع پسر جوان 29 ساله بود به اسم امانوئل مکرون، و از اون خواسته و این جمله عجیب رو نوشته که دستیارم بسیاری از نکته های کتاب با دید انتقادی به من یادآور شد. خود این میتونه تا حدودی روحیه بزرگ ویکتور رو نشون بده. فیلسوفی به این عظمت در سال 2000 دیگه فیلسوف بین‌المللی بود. از دستیار 29 سالش تشکر بکنه برای اینکه او نکته هایی رو انتقاد کرده و بهش گفته. این دستیار از نظر ویکتور خیلی باهوش بود. ولی اگر باهوش نبود که رئیس جمهور نشه. و نمیدونم که آیا تا هفته دیگه رئیس جمهور باقی میمونه یا نه. امشب ساعت 10:30 به وقت ما قرار سخنرانی کنه. در از این دو سال هم میان همه تکبری که به ملت فرانسه فروخته هزاران بار یادآور شده که استاد من ریکور میگفت فلان. و این در واقع یه جوری ایجاد احترام برای رئیس جمهور میکرد. ما اینجا برعکسیم. و در زمینه ادبیات همین کتاب استعاره زنده تا حدود زیادی به ادبیات میپردازه و اینکه استعاره دیگه معلومه که به ادبیات مرتبطه و زمان و حکایت این کتابی که ما دوروز امشب صحبت باز درباره فلسفه دین رساله های تحویل کتاب مقدس اول به انگلیسی در آمد 1980 حجم بیشتریش با مقاله های خیلی مفصلتری به 2000 به فرانسه اندیشیدن به کتاب مقدس گفتگوه با یک محقق خیلی بزرگ اندره لپوک که نویسنده بسیار بزرگیه در زمینه کتاب مقدس و به ویژه عهد عتیق بیشتر اندیشیدن به کتاب مقدس برمیگرده به عهد عتیق اینها کتاب های بزرگی هست یعنی برای متخصصان کتاب مقدس و هر حال کتاب های عزیزی هست و در تمام مباحث امروزی در این زمینه مطرح هست و توی جلد سوم خانش ها هم که 1994 در زمان حیاتش منتشر شد به اسم عرصه‌های فلسفه طبعا دو سوم کتاب در دوره فلسفه دین عاقبت فلسفه سیاست اون درس های ایدئولوژی آرمان و شهر هست که درباره مارکس آلتوسر و دیگرانه که 1986 انگلیسیش در آمد و 2001 فرانسویش در آمد دو جلد کتاب داره به اسم جوست هم میتونیم بگیم عدالت هم میتونیم بگیم امر درست و اینکه برای فیلسوف این دوتا یکی از نظر ریکور و این دو کتاب ایجاد بحث جدیدی هم پس از رالز درباره عدالت به مثابه انصاف و در ادبیات فرانسوی و علوم سیاسی فرانسوی کتاب های یکی هم مشابه نداره و با اینها کتاب های اصلی که در زمان حیات منتشر شد هست بعد کتاب های دیگری هست مثل نقادی و ایمان که برخلاف اسم شندان در باره این مذهب و ایمان نیست زندگیشه داره توضیح میده زندگی شخصیشه در واقع یه اتوبیوگرافی فکری با کارهای فلسفی که کرده و کتاب های مثل بازندیشی کردارها در سال 95 منتشر شد که باز راجع به زندگی خودشه و این سال 2017 یک کتابی ازش در آمد کوچک به اسم زنده ماندن تا دم مرگ و گزینگویاها این کتاب شاید شاعرانه ترین و جذاب ترین کتاب است که داشته یکی از موارد محدودیه که زبان رو شاعرانه به کار گرفته و درباره مرگه و این تا زنده بود این کتاب منتشر نشد ایده های اصلی طبیعتاً مثل همه مباحث فلسفی در زمینه مرگ به هایدگر برمی ایده های خیلی کلیدی هست و به هستی و نیستی اینجا سارتر مطرح میشه کتاب خیلی زیبایی است اگر خواننده‌ای که با ادبیات خو کرده نه با نظریه ادبی با رمان با قصه با شعر اگر خوندن ریکو رو با این کتاب شروع بکنه عاشق ریکو میشه بعد کتابای دیگری میخونه عشقش قطعا کم میشه کتاب زمان و حکایت که کمتر از یک ماه پیش کاملش منتشر شد و این حادثه بزرگه و واقعا جای تبریک گفتن داره جلد اولش دو بخش داره حلقه بین حکایت و زمانمندی و تاریخ و حکایت جلد دومش فکربندی حکایت داستانی که به خصوص پایانش که اشاره به سه رمان خیلی بزرگه که زمان قهرمان اون سه رمانه کوه جادوی توماس مان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست و خانم دالوبه ویرجینیا معتقده که این سه رمان قهرمان اصلیشون زمانه هر سه هم اینو اعتراف شده و هر سه این به این نکته در خود این رمان ها آمده. خوشبختانه ما از هر سه رمان ترجمه های خوب به زبان فارسی داریم. هر سه تا ترجمه های خیلی دقیق و خوب میتونیم راحت با اونها سر کار داشته باشیم. و جلد سوم زمان نقد شده که سخت‌ترین بخش کتابه، فلسفی‌ترین بخششه که با هایدگر و اینها عجین میشه و میره جلو. اولیش که واقعا همون شنو کردن تو شنهای داغه، موزلامیزی زمانمندیه، و بعد پویتیک یا بوتیقای حکایت، تاریخ، داستان و زمان. من سر این دیگه بحث نمی‌کنم برای اینکه وقتم ندارم و مطمئنم هستم که بحث میشه. در نتیجه اون چه که الان برای من مهمه نکته ایه که خانم نونهالی درباره عنوان کتاب گفتن. عنوان کتاب دقیقه، میتواند باشه، به هر حال از انگلیسی بهتره که انگلیسی نریشن گذاشته. من توی کتاب ساختار و تعبیر متن که 30 سال پیش تقریبا منتشر شد و اولین بار بود که راجع به ریکورد متنی به فارسی نوشته شد و توی کارهای دیگه که از ریکورد ترجمه کردم که یکیش طبیعت و قاعده با دکتر نجیب رحیم ترجمه کردیم که گفتگویست با شانجو، عصبشناس خیلی بزرگ فرانسوی. شانجو هم کافر مطلق، این طرف هم ریکور آدم مذهبی، بسیار کتاب جذاب بود. بخشای ریکورش رو من ترجمه کردم، بخشای شانجوش رو دکتر نجیب رحیم، بعد هر دو مولا هم دیگر خوند و با هم بحث کردیم و کتاب منتشر شد. در این کارهایی که سر ریکور کردم و اون کتاب زندگی در دنیای مد، من همش لغت گزارش رو به کار بردم، زمان و گزارش. ما گزارش داریم مثل گزارشی که یه پزشک از وضع بیمارش بده. ما گزارش تاریخی داریم، مثلا گزارش انقلاب مشروطه داریم. حتی در متون خیلی بزرگی که بعد از مشروطه نوشته شده لفظ گزارش اومده بارها، به خصوص در اواخر حکومت رضا شاه که دیگه این لغت جا افتاده بود. اما حکایت اشتباه نیست به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه ما تنها دلیلی که میتونیم بیاریم که گزارش رو ترجیح بدیم به حکایت این است که گزارش هم تاریخیه هم داستانیه. حکایت معمولا داستانیه و تاریخی نیست. حکایت به تاریخ گفته نمیشه چون ما فرض میکنیم تاریخ داستان نیست، تاریخ واقعیت. اما از اونجا که تو صحبتم گفتم که ریکور ما رو قامع کرده که تاریخ حکایته، بنابراین در مورد تاریخ هم میشه بکار. و دوم، تو متون بزرگ ادبی گذشته ما حکایت به معنی گزارش تاریخی آمده. مثلا شما تو تاریخ بیهقی دائما میخونید که اکنون میروم سراغ نقل این حکایت، مثلا قنبار مثل کشتن حسن. حتی عناوینی که دکتر فیاض برای بخشای مختلف تاریخ بیهقی انتخاب کرده حکایته، حکایت افشین، حکایت های بودلف، حکایت های دیگه. اینه که لغت حکایت در ادبیات کلاسیک ما برای تاریخ به کار میرفت، حالا نمیره. حالا ما نمیتونیم قبول کنیم که مثلا کسروی حکایت انقلاب مشروطه رو گفته، چون فکر کنیم در این صورت انگار کسروی قصه گفته، یا ناظم الاسلام فکر کنیم در این صورت قصه گفتن. ولی ریکار تمام سعیش اینه که به ما خالی کنه که اینم قصه است، نوعی از قصه گویی و نوعی از کار ادبیه، نوعی پوئتیکه. تو بخش آخر فصل سوم این نکته به خوبی، جلد سوم این نکته به خوبی مطرح میشه. در نتیجه من فکر کنم که با زمان و حکایت هم میشود به راحتی و به دقت این کتاب رو به این عنوان خوند. اینه که من اگر کتاب های بعدی سر ریکور بنویسم، از اونجا که ترجمه فارسیش به این خوبی در دسترسه، من هم زمان و حکایت رو به کار خواهم برد. ولی توی تای دلم زمان و گزارش رو ترجیح میدم، راست شد. اما معمولا آدم شکست رو بپذیره بهتر از اینه که لج کنه. مثلا من پیشنهاد کردم جای دیسکور بذاریم سخن. دوست بزرگوارم آشوری آمد گفت گفتمان دیگه جا افتاد، جای دیسکور همه میگن گفتمان. فقط یه بدی داره، یه پشت آدم بیسواد میکنن گفتمان عبارت از گفتگوه و میگن بیایید با هم گفتمان کنیم، یعنی بریم با هم دیگه الان سر این مسئله گفتگو کنیم. یه اشکال مال اون بیسواد است. وگرنه پیشنهاد آشوری پیشنهاد نیست از نظر روح زبان فارسی. خیلی هم دقیق بود، ببخشید خسارتتون کردم. بیشتر نیم ساعت
من هم به نوبه خودم هم تبریک میگم، هم خسته نباشی میگم به خانم نونهالی. کار بسیار پیچیده‌ای
ترجمه کردن کار بسیار خلاقانه است و ضمن این که تشکر میکنم از حضور شما در این جمع و سخنان آقای احمدی، دست من در واقع از یه زاویه دیگه است، یعنی بحث فقط در حوزه زمان و حکایت قرار نگیره. آن چیزی که برای من مطرح بود این بود که ما بتوانیم آثار ریکورد رو در یک کلیت معنادار در واقع، اگر بخواهیم این کلیت معنادار رو در آثار ریکورد پیگیری کنیم، یکی از مفاهیم یا از دست مفاهیم هایی که میتواند این کلیت رو معنادار کنه کدام خواهد بود؟ در اندیشه خود به این نتیجه رسیدم که این مفهوم امیده و آن چیزی که میخوام امروز مطرح بکنم اینه که امید مسئله و دغدغه اصلی ریکور هست، تا جایی که مثل لویناس اگر بگیم فیلسوف دیگری است، ریکور رو در واقع فیلسوف امید میدونیم، منتها یه معنای خاصی از امید که دقیقا قابل لحگیری حتی در زمان و حکایت هست. بحث امید رو در واقع ریکور مدیون یک تئولوگ هست به نام یورگن مولتمان که الهیات در واقع امید مدیون ایشون هست، اسکاتولوژیست هستش، بیشتر سعی در آخرت شناسی داره، یعنی مسیحیت رو تحت مفهوم آخرت شناسی میفهمه. اون چیزی که حالا ریکور در واقع در مقاله آزادی در پرتو امید نوشته، مشخصا دین خودش رو به این متکلم مسیحی ادا میکنه و چه چیزی برای ریکور در این متن الهیات امید مهم هست اینه که در واقع برای مولتمان قرار است که رویدادهای گذشته به نحوی خوانده بشه، به ویژه در کریگمای حال تبشیر مسیحیت، که معطوف به آینده باشه. یعنی مثلا فرض بکنید رستاخیز یک عیسی رو به نوعی باید خواند که این رستاخیز معطوف به گذشته نیست، بلکه امکان گشوده است نسبت به آینده. این البته میدونم بحث رو یه مقدار شاید سخت آغاز کردم، ولی اگر تحمل بکنید و همراهی بکنید، ضمن این که میدونم در واقع همراهی اون دوستانی که ایستادن بسیار سخت خواهد بود و از این لحاظ شرمنده هستم، به یه نکته مهم میرسیم. مفهوم امید در واقع در فلسفه قبل از ریکور هم داریم، افلاطون بهش پرداخته، لذت میدونه در واقع، در عرصه لذت میدونه، منتها یه لذتی که معطوف به آینده است، یه نوع پیشنگری در آینده است. این مفهوم همینطور حتی در ارسطو هم نظریه پردازی میشه تا میرسه به فیلسوفای قرن 17 و 18 به ویژه دکارت و اسپینوزا. اینها دیگه این مفهوم